أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در آخرین بحث گذشت اینکه انحاء وجودات نسبت به ماهیات، یعنی لحاظ دخالت شیعی از وجودات در تحقق ماهیت و عدم دخالت اونها وجودات در ماهیت، مرحوم آخوند 5 تصویر و 5 حالت فرض فرمود که 2 تاش عبارت بود از دخالت اشیا در ماهیت به نحو دخالت جزء در تحقق اون ماهیت که بشه جزء مرکب، و دخالت به نحو شرط که در ماهیت خصوصیتی لحاظ شده که اون خصوصیت بدون تحقق اون چه اسمش شرط محقق نمیشه. و 2 قسمم عبارت از دخالت شیء در تشخص، به تعبیر مرحوم آخوند، دخالت امر خارج از تحقق و تکون ماهیت، دخالت به نحو دخالت در تشخص، به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت. و 5 قسمی هم مطرح فرمود که شیئی که دخالت نداره بلکه ظرف تحققش ماهیتی است، صرفاً وقوعاً ظرف تحقق اون امر عبارت است از یک ماهیتی بدون اینکه اون ماهیت نه در تحققش و نه در تشخصش منوط به اون امر باشه. این حصیله فروضی که در کلام مرحوم آخوند آمد به توضیح تفصیل بیشتری که گذشت. نکاتی رو در رابطه با کلام ایشان عرض کنم. نکته اول اینه که در کلام مرحوم آخوند بعید نیست که ظاهر بدوی اون کلام ایشون اینه که جزء مرکب اعم از اشیاء وجودیه، یعنی همانطوری که می شود امر وجودی مقوم مرکب باشه و جزء مرکب باشه، مثل رکوع و سجود برای صلات، امر عدمی هم می تونه جزء مرکب و جزء مأمور به باشه. یعنی مأمور به همانطوری که مرکب از اجزای تکبیر و قرائت و رکوع و سجود، مرکب از اینها و عدم تحقق مثلا شیئی، عدم تحقق تکلم، عدم شیئی جزء مأمور به، نه صرفا معتبر در مأمور به به عنوان شرط یا مانع، بلکه به عنوان جزء این مرکب. یعنی خواسته شارع عبارت است از رکوع و عدم تکلم مع آدمی، ولی تصویر جزئیت امر عدمی یه مقداری امر غیر مألوفی به نظر میاد. فرق بین شرط و یا مانع و بین جزء دیگه احساس نمیشه، چون اگر بناس عدم اون شی جزء باشه، پس مانعیت اون شی دیگه یعنی چه؟ فرق بین جزئیت عدم شیئی با مانعیت شی چه خواهد بود؟ فرق بین مانعیت تکلم در صلات و بین اینکه عدم تکلم جزء صلاته. مگر به تعبیری که جزء از قبیل مقتضی است، و اون چه عدمش معتبره به عنوان شرط، این از قبیل مانعه. یعنی به حسب ثبوت تصویر این چنینی بشه برای تفاوت بین جزء و مانع. اونجایی که عدم شیئی به عنوان متمم مقتضی معتبر باشه میشه جزء، و اونجایی که عدم شیئی از باب مانعیت اون شیء از تأثیر مقتضی معتبر باشه میشه مانع یا شرط. و ممکنه مرحوم آخون از این عبارت که فرموده دخل شیء وجودی او عدمی فی المأمور به، ممکنه منظورش دخالت شیء عدمی در ناحیه جزء نباشه، بلکه ذکر دخالت شیء وجودی یا عدمی به اعتبار اینکه یکی از موارد دخالت، دخالت از حیث شرطیت که در اون امر عدمی دخالتش قابل تصویره، مثل امر وجودی. شرط ممکنه امر وجودی باشه مثل طهارت، میتونه امر عدمی باشه مثل تکلم در صلات. و ذکر امر عدمی به عنوان شیء دخیل نه به لحاظ فرض خصوص جزء باشه، بلکه به لحاظ فرض دخالت امر عدمی نسبت به حالت شرطیت و مانعیت منظور باشه. یه از باب اینکه این مجموع دخل وجودی و عدمی از باب تصویر این مجموع در مجموع فرض جزء و شرط لحاظ شده، نه فرض هر یک از امر وجودی و عدمی در هر یک از فرض جزئیت و شرطیت. این مطلب اول که البته این اثرش به لحاظ اصول عملی ممکنه بروز پیدا کنه که اگر شیئی به عنوان مانع لحاظ بشه در عملی با شک در تحقق مانع، اصل عدم مانعیت به معنای اصل عدم وجود مانع نافی اون مانع، در حالی که اگر اعتبار اون شی به عنوان جزء باشه در ناحیه اجزا احراز تحققش در امتثال لازمه و به صرف شک نمی شود اکتفا کرد، ولذا در فرض شک در امتثال این اثر ظاهر میشه که اگر دخل شیء عدمی به عنوان جزء قابل تصویر بود در مقام امتثال تحقق اون امر جزء عدمی باید احراز بشه و با شک در تحقق اون جزء مقتضای قاعده احتیاطه، در حالی که اگر شک در وجود اون شیئی که عدمش در عمل معتبره، اگر عدمش به عنوان شرط معتبر بود به این معنا که وجود اون شیء مانع بود، شرط عدم استصحاب عدم تحقق اون شیئی که مانع محسوب میشه کافیه برای احراز امتثال و نیازی به احراز جزمی نسبت به اون امر عدمی در تحقق امتثال کافی نیست. ولذا اگر شک در طرف نجاست شد از عدم نجاسته، شک در طرف حدث شد از عدم حدثه. در حالی که اگر عدم اون شیء جزء مأمور به باشه باید اون عدم اون شیء رو به نحو ضبط و جزم باید احراز کرد. ممکنه این تفاوت باشه مگر جایی که اون امر عدمی به نحو ترکیبی و نه به نحو تقییدی در مأمور به دخیل باشه، که اگر به نحو ترکیبی شد همانطوری که در استصحاب در مرکبات و اجزای مرکبات گفته شده، اصل و استصحاب در اجزای مرکب هم جاری میشه و با جریان اصل، حالا چه اصل تحقق یا اصل عدم تحقق، به ضمیمه وجدان مسئله امتثال قابل احراز. به هر حال این امر اول. مطلب دومی که در مقام مطرحه اینه که مرحوم آخون در قسم دو سوم و چهارم اونجایی که دخالت شی در ماهیت نیست، بلکه دخالت در تشخصه. فرمود دخالت در تشخص که به واسطه اون امر خارج از ماهیت برای اون ماهیت تشخصی حاصل میشه از مزیتی یا نقصی، مثل صلات در مسجد یا صلات در حمام، که این خصوصیت تحقق در مسجد یا در حمام موجب مزیت صلات در اول و نقص در ثانی. حالا صلات در حمام یا صلات در معاتن ابل و غنم، مرابض غنم، آهل حیوانات، برای صلات نقیصه حاصل میشه، مشخصه نقیصه ای در قبال صلات در امکنه مثل مسجد و محال موجب شرافت عمل، که برای عمل مزیت و مشخصه مزیت و کمال حاصل میشه. که اینو مرحوم آخون باز فرمود تارتن به نحو شرطیت، مثل اینی که مثالایی که گفته شد، و اخرا به نحو جزئیت. مثلا با قنوت برای نماز یک مزیت کمالی حاصل میشه، یا ممکنه با فعل دیگری نقیصه‌ای برای صلات حاصل بشه. نسبت به این که خصوصیات مشخص مأمور و به باشه، به مرحوم آخون اشکال شده که این تعبیر مرحوم آخون خروج از اصطلاحه، چون تشخص با وجود حاصل میشه نه با اون خصوصیات همراه عمل. ماهیت تشخصش به وجود خارجیه که میشه شخص و فرد، و قبل از وجود کلی خواهد بود. و اما اون خصوصیاتی که همراه ماهیت در ظرف وجود محقق میشه، اینها مشخصات در حقیقت طبیعت در خارج نیست، بلکه اینا لوازم همراه تشخصه، نه اینکه مشخصات. مشخص وجود ماهیته که ماهیت رو به شخص و فرد تبدیل میکنه، و اما اینکه همراه این صلات یا خصوصیاتی مثلا واقع باشه، اینا که انه لوازم تشخصه. اونی که گفته میشه جزء فرد در مقابل جزء ماهیت، اینا لوازم وجود طبیعت در خارجه. جزء فرد مثل قنوت مثلا برای صلات، یا اجزایی در هر طبیعتی که فرض بشه، اون اجزا برای شی وقتی که خارج از ماهیت و قمام ماهیت به اونا نیست. فرض بکنید مثلا وجود زید چاقی که همراهشه یا لاغری که همراهشه، که گفته میشه اینا جزء فرد در مقابل حیوانیت و ناطقیت که جزء طبیعت اوست، اینا لوازم وجود طبیعت در خارجه، نه اینکه مشخصات طبیعته. لوازم همراه تشخصه، تشخص به وجوده، وجود طبیعت، منتها وجود طبیعت که باش تشخص حاصل میشه منفک از برخی از خصوصیاتی همراه اون شخص و وجود فرد از طبیعت، منفک از برخی از خصوصیات خارج نیست، یا سفیده یا رنگ دیگریه مثلا، یا چاقه یا لاغره، اون چه با عنوان جزء فرد فرض میشه در اصطلاح که، یا به اصطلاح خصوصیات افراد، اینا در حقیقت لوازم تشخصه، نه اینکه خود اینها مشخصات برای طبیعت باشه. حالا به هر حال منظور مرحوم آخوند رضوان الله علیه از این قسم سوم و چهارم از دخالت که به عنوان مشخص مأمور رو به ذکر کرده، مشخص موجب مزیت یا نقیصه، اینه که به واسطه اون خصوصیاتی که حالا به تعبیر دقیق تر همراه تشخص قابل تصویره، اون خصوصیات همراه تشخص موجب مزیت یا نقص در اون ماهیت و اون طبیعت متشخصه باشه، نه اینکه مقوم طبیعت و ماهیت که قسم اول و دوم بود، و نه همون قسم خامسی که در نهایت ذکر شد. علیزاده اشکال اصطلاحی مهم نیست، لا مشاهده فی الاصطلاح، بعد از آنی که منظور مرحوم آخوند رضوان الله علیه در مقام روشن. نکته ای که مطلب سومی که اینجا هست و مطلب مهمیه، مطلبی است که در کلام محقق اصفهانی بهش اشاره شده، و اون مطلب مربوط میشه به فرق بین جزء مفرد که همون قسم سوم از این اقسام مرحوم آخونده، یعنی اشیایی که دخالت داره در تشخص ماهیت و مأمور به نحو جزئیت، در مقابل دخیل در تشخص ماهیت به نحو شرطیت. یعنی اجزاء کمالیه. مثل فرض بکنید سلام مثلا، اگر بگیم جزء نماز نیست، جزء واجب نماز نیست، بلکه جزء مستحب از نمازه، موجب میشه که نماز مشتمل بر مزیت و کمالی قرار بگیره، مثل صلات در مسجد که کمالی به لحاظ شرط و مکان پیدا میکنه به واسطه برخی از اجزا، صلات کمالی پیدا میکنه بدون اینکه ماهیت اون ماهیت صلات متقوم به اون جزء باشه. صلات نسبت به رکوع متقومه و دخالت رکوع به نحو مقوم ماهیت، اما دخالت سلام بنابر عدم وجوبش این گونه نیست. یا مثلا سوره در نماز بنابر عدم وجوب سوره دخالتش به نحو جزء مستحبه که یعنی به سبب اون مزیتی در عمل حاصل میشه، صلات مع السوره کمالی پیدا میکنه، همانطوری که صلات فی المسجد کمالی نسبت به صلات فاقد این خصوصیت پیدا میکنه. خب این نسبت به اون قسم خامسی که از مرحوم آخوند خواهد آمد بعد از این، قبل بیانش گذشت، و اون این که اموری که مطلوب نفسیه اما ظرفش یک ماهیتیه، بدون این که اون ماهیت به واسطه این امر مطلوب تفاوتی پیدا کنه، صرفاً و صرفاً اون ماهیت ظرف این عمله، ولذا گفتیم در حقیقت این عمل خارج از اون ماهیت مشروطه به اون ماهیته، اما اون ماهیت نه در ماهیت خودش و حتی نه در کمال خودش متقومه به این خصوصیت نیست. من حالا در مثل صلات نمیتونم براش مثالی بذارم، فقط برای تقریب به ذهن عرض میکنم. مثلا پاسخ دادن به سلام کسی که در حال نماز سلام بکنه به مصلی، خب پاسخ واجبه، ظرف این واجبم همون عمله، یعنی اگر گذاشت مکلف تا از نماز فارغ شد دیگه عنوان رد تحیت و اون عنوان مطلوب که عبارت از رد سلام محقق نشده، اما این رد سلام در حال صلات نه جزء ماهیت صلاته، نه شرط صلاته، نه جزء مستحب به صلاته مثل قنوت و سوره که موجب مزیتی در صلات بشه، نه شرط برای صلاته، نم نبودش موجب نقصی در صلاته و حزازتی در صلات به نحوی که صلات ارزش صلاتیش کمتر بشه، به خلاف مثل صلات در معاتن ابل یا مرابط غنم، اون ارزش صلاتیش پایین میاد کما این که در مسجد ارزش صلاتیش بالا میره، اما صلات همراه معصیت ترک رد تحیت صلاتیش عوض نمیشه. به تعبیر مرحوم آخوند اون عمل مطلوب که ظرف صلاته مطلوبیتش مستقله، به این معنا که در صلات تأثیری نداره، نه اینکه نسبت به اون عمل مستقله. مطلوبیتش محدود به ظرف صلاته، کما اینکه اگر بنا میشد اون عمل مطلوب می بود قبل از صلات یا بعد از صلات، چطور در صلات دخالتی نداره؟ حالا اینجایی هم که مطلوبیتش در حال صلاته، صرفا صلات ظرف برای اون عمله، بدون اینکه خود صلات متأثر بشه از اون عمل به نقصی یا کمالی. این تصویر رو مرحوم آخوند فرمود. حالا در کلام مرحوم اصفهانی به برخی یا عده‌ای از اعلام نسبت داده شده بیان فرق بین جزء مستحب و بین عمل مستحب به مستقلی که در ظرف ماهیت عمل واقع میشه، یعنی یه شیئی جزء مستحب عمله، یه وقت یک عملی مستحب نفسیه در ظرف عمل. فرق بین این دو در اثر عملی جدای از بیان اون حقیقتی که شد برای این دو قسم، در عملم گفته شده که ثمره داره این دو نحو تصویر، به این که مرحوم اصفهانی می‌فرماد اینگونه فرمودن که گفتن در دو جا ثمره پیدا می‌کنه، یکی این که اگر جز ولو جز مستحب باشه فسادش سرایت به کل عبادت می‌کنه، یعنی اگر قنوت نماز فاسد شد نماز فاسد میشه، اگر سلام نماز فاسد شد نماز فاسد میشه، اگر سوره نماز فاسد شد نماز فاسد میشه، کما اینکه اگر رکوع فاسد شد یا سجده فاسد شد صلات فاسد میشه، به خلاف مطلوب نفسی در ضمن عمل که اگر شما پاسخ مثلا تحیت غیر رو فاسدن از شما محقق بشه فساد اون لازم نیست که سرایت بکنه به عمل، سرایت فساد اون امری که جز نیست. فوقش اینه که اون امر مستحب به نفسی واقع نشده اما مستلزم سرایت فساد اون به عمل نیست. پس فرق بین جزء مفرد، جزء مشخص یا اون چه لازمه از لوازم تشخصه که دخیل در کمال عمله که عبارت از جزء مستحب ازش تعبیر میشه، از لوازمش اینه که فسادش به عمل مرکب هم سرایت میکنه، در حالی که مستحبات نفسی در ضمن اعمال فساد اونها به مرکب سرایت نمیکنه، بلکه فساد اونا معناش اینه که اون مستحب امتثال نشده، بدون این که اون ماهیت و اون عملی که ظرف این مستحب قرار میگیره به واسطه فساد اون عمل اجنبی فاسد قرار بگیره. این یک ثمره فرق بین این دو نحوه از مستحب و مطلوب، مستحب و مطلوبی که دخیل در کمال عمله و مستحب و مطلوبی که تفاوتی در کمال عمل ایجاد نمی‌کنه بلکه عمل ظرفشه. ثمره دومی که مطرح شده این که اگر مثلا در حال تسلیم صلات، بنابر این که تسلیم جزء مستحبه، اگر شک بکنیم که آیا صلاتمون درست بود یا نه، اگر تسلیم به عنوان جزء مستحب مطلوب باشه هنوز فراغ از صلات حاصل نشده، چون فراغ از صلات به تمامیت صلاته و هنوز فرض اینه که این جزء، بنابر این که سلام ولو مستحبه اما جزء مستحبه برای صلات، هنوز فراغ از عمل حاصل نشده، چون فراغ از عمل به فراغ از شخص و هنوز از شخص این صلات مکلف فارغ نشده و لذا میشه شک قبل الفراغ. اگر شک بکنه در این که آیا نمازش واجد شرط طهارت بود یا نه در حالی که داره سلام میده مکلف، اگر بعد از سلام شک بکنه که آیا وضو داشته یا نه، قاعده فراغ اقتضای صحت عمل رو میکنه. ولی اگر در حال سلام که در حال جزء مستحبه، گویا در حال تشهد یا در حال رکوع، اگر شک در طهارت بکنه عمل او باطله. در حال سلامم ولو مستحب، این از قبیل شک در اثناء صلاته. ولذا اگر شیئی به عنوان جزء مستحب باشه، این اثر در موردش هست که اگر شک در حال اون جزء مستحب بود، این شک در اثناء عمل محسوب میشه. در حالی که اگر اون مستحب مستحب نفسی باشه، نه دیگه شک بعد الفراغه. مثل اینکه شما در حال تکبیرات بعد از سلام که جزء تعقیب نمازه و ظرفش همون متصل به صلاته، اگر شک در طهارت در حال صلات بکنید، قاعده فراغ جاری میشه. سلامم بنابراین که مستحبه، اگر مستحب نفسی بود، میشه مثل تعقیبات نماز که ظرفش متصل به نمازه. شک در حالت تسلیم مثل شک در حال تعقیب و بعد الفراغه، ولذا قاعده فراغ جاری میشه. این تفاوت بین این که سلام جزء مستحب باشه یا مستحب به نفسی باشه که ظرفش حال صلاته یا متصل به صلاته. این دو مطلب و مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه از دیگران نقل می‌فرماد. بعد ایشون اشکال می‌فرماد به کسانی که این دو ثمره رو ذکر کردن، فرماد اینها خلط کردن بین مشخصات یا لوازم تشخص در ماهیات حقیقیه، اونجا و بین تشخص در ماهیات اعتباریه، که اگر مشخصات رو در مشخصات حقیقی و در ماهیات حقیقیه در نظر گرفته بشه، اونها در حقیقت خصوصیتش اینه که مشخص حقیقی زوالش مساوی با انعدام طبیعته، چون از لوازم اون تشخصه و لازم و ملزوم از هم منفک نیستن. اگر بخواد اون لازم منتفی باشه، طبیعتی هم که ملزوم اون لازمه در وجودش منتفی خواهد بود. چون وجود خارجی لازم و ملزوم متلازمن، پس در مشخصات حقیقی زوال اون مشخص یا اون لازمه تشخص منفک از انعدام اون طبیعت نیست. ولذا اگر در مشخص حقیقی شما در نظر بگیرید، خب اون جزء به قول شما ولو مستحب و نه جزء ماهیت، اون چه به عنوان لازمه تشخصه، چون منفک از وجود طبیعت نیست، ولذا که انه این دو ثمره‌ای که گفته شد بر اساس تصویر مشخصات که در مشخصات حقیقی هست، تصویرش در ماهیات اعتباری هم که خواسته تصویر بشه گفته شده، اینا به دنبالش هست. در حالی که در ماهیات اعتباری اون لوازمی که فرض میشه، لوازم تشخص، از این قبیل نیست که انعدامش موجب انعدام طبیعت باشه. ولذا این ثمره ای که مطرح شد که فساد جزء مستحب سرایت میکنه به کل، اصلا معنا نداره، تصویر نداره، چون نهایت چیزی که فرض میشه فساد جزء، ولو جزء مستحب، اقتضا میکنه اون جزء مستحب فاسد باشه، ولی اقتضا نمیکنه که دیگه مرکب فاسد باشه، چون بناست دخالت اون جزء مستحب از قبیل لازمه تشخص طبیعت نیست، بلکه دخالتش به این معنا که دخیل در کمال عمله، نه اینکه لازمه وجود باشه. اون جزء مستحب تأثیرش در کمال عمله، اون جایی که اون جزء مستحب صحیحاً واقع بشه. حالا اگر اون جزء مستحب صحیحاً واقع نشد، سلام صحیحاً واقع نشد، قنوت صحیحاً واقع نشد، عمل فاقد اون تشخص کمالیه دیگه، چون دخالت این جزء مستحب به عنوان تشخص کمالی دخالت داره، نه به عنوان اینکه لازمه طبیعت تشخص طبیعت باشه که زوال این خصوصیت مستلزم زوال طبیعت باشه، زوال اون شخص طبیعت باشه. در مشخصات طبیعی، در امور حقیقی، زوال اون مشخص و اون لازمه تشخص، زوالش موجب و مساوق با انعدام اون طبیعت موجود است، منفک نیست. اما دخالت مشخصات تبای در اعتباریات مثل قنوت در صلات و امثال اون، این گونه نیست که انعدامش و فسادش مساوی با انعدام طبیعت و فساد طبیعت باشه، چون دخالتش به این گونه بود، تشخص و مشخص بودنش به دخالت در کمال بود و فسادش اقتضا میکنه عدم تحقق اون کمال رو، نه اینکه اقتضا بکنه انعدام اون طبیعت رو در اون مورد. ولذا اصفهانی، مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه فرموده اینا خلط کردن، اینایی که این ثمره رو ذکر کردن، بین مشخصات طبایع حقیقی و مشخصات حقیقیه و بین مشخصات اعتباریه، که اون چه مشخص ماهیات اعتباریه است، این مشخصات دخلش به نحو اون مشخصات ماهیات حقیقیه نیست، بلکه دخلش به همینه، دخلش در کمال عمل. خب دخلش در کمال عمل، فسادش موجب میشه عدم تحقق اون کمال عمل، نه اینکه اقتضا بکنه فساد کل عمل رو. و همینطور کلام در قضیه قاعده فراغ و جریانش در حال مثل تسلیمه، بعد از آنی که تسلیمه اگر از قبیل جزء مستحب شد، فرض اینه که فراغ از عمل حاصل شده که قبل از تسلیمه است، ولذا شک در حال تسلیم شک بعد از فراغ از طبیعت و ماهیت صلاته. دخل سلام در نماز، نه از باب اینکه هنوز شخص صلات حاصل نشده. شخص صلات با اون آخرین جزء واجب محقق شد. دخالت تسلیم در تحقق کمال در صلات، صلات متعقب به تسلیم واجد مزیت کمالیه است و فساد تسلیم اقتضا میکنه که صلات واجد اون مزیت کمالی نباشه، نه اینکه فراغ از صلات حاصل نشده باشه. و لذا در جریان قاعده فراغم تفاوتی نمیکنه که سلام به عنوان جزء مستحب در صلات مطلوب باشه یا مستحب اجنبیه که ظرفش حالت متصله به صلات باشه. این کلام محقق اصفهانی در مقام. به نظر میاد، من نمیدونم اون قائل کیه و کلام اون قائل رو نمیدونم چیه به تفصیل. به این مقداری که مرحوم محقق اصفهانی اشاره کرده احتمال میدم اون قائل منظورش یه نکته دیگری باشه و اون این که نسبت به اون ثمره اول که فرمود فساد جز سرایت میکنه به کل عبادت اگر جزء مستحب باشه به خلاف اون جایی که مستحب نفسی باشه، من احتمال میدم منظور اون قائل این باشه که اگر ریای در جزء مستحب اتفاق بیفته موجب بطلان کل صلاته، نه خصوص اون جزء، به خلاف اون جایی که ریای در اون مستحب نفسی در ظرف عمل واقع بشه، مستحب نفسی اجنبی از صلاته و لذا ریای در اون فوقش موجب بطلان همون میشه، موجب سرایت ریا به کل عمل نمیشه. به خلاف اون جایی که اون جزء مستحب ریا درش واقع بشه، که این به عنوان جزء مستحب وقتی که ریا درش واقع بشه مثل این که در جزء واجب ریا واقع بشه که به عنوان جزء واجب، مردش به ریای به اون عمل مشتمل بر این جزء مستحب، مثل ریای به عمل مشتمل بر اون جزء واجبه. همانطوری که شخص اگر در رکوع صلاتش ریا بکنه، ریای در صلات با این خصوصیت رکوع خشوعی خواهد بود و لذا ریا سرایت به کل عمل میکنه و باطل خواهد بود، جزء مستحبم به شرح به خلاف اون عمل مستحب اجنبی از اون ماهیت، مثل این که فرض بکنید در حال نماز اگر پاسخ سلام کننده رو ریاءن بده، این موجب نمیشه که ریای در پاسخ سلام به صلات سرایت بکنه. بله ممکنه ریای در صلاتی محقق بشه، نه از باب ملازمه، بلکه ریا بکنه در صلات خودش از باب این که کما این که اگر در پاسخ سلامم ریا نمیکرد میتونست ریای در صلات از او محقق بشه، اما تلازمی درش نخواهد بود. این نسبت به اون ثمره اول، شاید منظور این قائل منظور این باشه، علاوه بر این که ممکنه در بعضی از موارد فساد جزء مستحب موجب صدق زیاده در عمل بشه، زیاده عمدیه موجب صلات، یا موجب
صدق به اصطلاح کلام آدمی مثلا که اون جزء مستحب، مثلا فرض کنید مثل سلام اگر جزء مستحب باشه لو ذکر نیست. اگر سلام رو فاسدن در اثناء عمل، مثل این که فرض بکنید اون تسلیمه اولا که مستحبه، السلام علیک ایها النبی، اون اگر فاسدن انجام بده خب موجب بطلان عمل میشه، از باب ابتلای عمل به یک کلام آدمی. قبل از آنی که خروج از سلام، از صلات به سلام واجب محقق بشه، السلام علیکم و رحمت الله، اگر در سلام بر پیامبر یک خلل ایجاد بشه غیر ریا که موجب بطلان اون جزء بشه، این از باب کلام آدمی عمل رو فاسد قرار میده. این نسبت به اون ثمره اول. شایدم اون قائل این مطلب هم اراده کرده باشه که در بعضی از موارد ممکنه فساد جزء موجب حدوث عنوانی مثل کلام آدمی و تحققش در ضمن صلات باشه که فسادش موجب سرایت به کل ماهیت صلات و فساد صلات بشه از این باب. پس یا از باب سرایت ریا به کل عمل، یا از باب این که اون جزء فسادش مستلزم فساد کل بشه به این نحوی که گفته شد. و اما نسبت به ثمره ثانیه که فرق بین جزء مستحب و مطلوب به عنوان این که اگر جزء به عنوان جزء مستحب باشه قاعده فراغ جاری نمیشه، چون هنوز فارغ از عمل نشده، مادامی که اون تشخص عمل حاصل نشده ممکنه اون قائل ناظر به این باشه که ولو میتونست این آقا اکتفا بکنه به معدای سلام، اون سلام مستحب بعد از آنی که سلام واجب و انجام داد، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، انجام داد، اون سلام بعدی میشه مستحب. اما وقتی که متلبس شد به اون سلام مستحب که انه هنوز فراغ از اون صلات به لحاظ اون خصوصیت کمالیش وقتی که نشده، هنوز از این شخص این صلات فارغ نشده و قاعده فراغ مال جاییه که از شخص صلات فارغ بشه نه از طبیعی صلات. از طبیعی صلات ولو این فارغ شده با انجام اون واجب، ولی هنوز مادامی که مشتغل به جزء مستحبه هنوز از شخص صلات فارغ نشده، پس هنوز فرغ منه نیست. و قاعده فراغ که انه منصرفه، از جایی که از طبیعت فارغ شده ولی هنوز از شخص به این گونه فارغ نشده. به هر حال اینی که مرحوم اصفهانی میخواست بگه، ذکر این دو ثمره در مقام مبنی بر خلط و قاطی کردن بین مشخص حقیقی که در لوازم تشخص وجودی قابل فرضه و بین این مشخصات اعتباریه که دخیل در کمال عمل میتونه باشه و از قبیل لوازم حقیقی تشخصات که زوال ضابطش هم اینه که زوالش موجب انعدام طبیعت باشه نیست، خلط بین این دو معلوم نیست این قائل خلط کرده و شاید منظورش اون چه ما اشاره کردیم باشه. این نسبت به تمام این بحث یقع الکلام انشاءالله در جلسه بعد در مسئله اشتراک و استعمال لفظ مشترک در معانی متعدد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.